بر اساس امود توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان منعقد شد، آمریکایی‌ها بیشتر اجرا کننده های مفاد این موافقتنامه هستند. با اثر فشاری که آقای خلیل‌زاد و سفارت آمریکا روی حکومت افغانستان آورده که هرچی زودتر باید بحث تبادله زندانی و آزاد نمودن زندانی ها شروع باشه، بیشتر هماهنگ کننده این گونه جلسات سفارت آمریکا و آقای خلیل‌زاد. حکومت افغانستان به طبع مفاد موافقتنامه‌ای که میان آنها منعقد شده میخواهد تعداد از زندانی ها آزاد بسازه، ولی اینکه چگونه و با کدام مکانیزم این زندانی ها به صورت گروهی آزاد بشند یا به صورت گروه های کوچکتر آزاد بشند و صلیب سرخ هم تضمین کننده این گفتگوها بین دو هیئت است، به این خاطر هیئت طالبان قرار است که به کابل بیاید. این به معنای رسمیت شناختن حکومت افغانستان هم نیست، به معنای آغاز گفتگو و مذاکرات بین افغانستان و طالبان نیست. چرا جانب افغانستان هنوز آماده مذاکره با طالبان نیست؟ به دلیلی که هیئت نهایی ساختند، اما این هیئت هنوز همدیگر خود را ندیدند، رابطه استراتژیک بین خود را برقرار نکردند، آجنده و برنامه‌هایی که روزهای آینده باید داشته باشند هنوز ندیدند، قرار گفته تعداد اعضای هیئت. به این خاطر عجله هیئتی که از اونجا جانب طالبان میآید جز گفتگو روی چگونگی آزادسازی زندانیا هیچ بحث مذاکره دیگر با جانب افغانستان نخواهد داشت، ولی بعید خواهد بود هنوز هم که تبادله زندانی هم به این آسانی ها و زودی ها آغاز بشه و جانب طالبان و حکومت افغانستان روی یک مکانیزم مشترک به توافق برسند. البته این هم ایجاب چند روز بحث را خواهد کرد.
با توجه به این که خب اختلافات میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله همچنان ادامه داره، آیا میتونه این اختلافات مذاکرات بین الافغانی، مذاکراتی که قرار است بین طالبان و مقامات افغانستان صورت بگیره، این مذاکرات با چالش مواجه کنه؟ این اختلافات
100% حکومت افغانستان ضرورت به واحدسازی آدرس گفتگوها دارد و همصدایی میان جریانها، اعم از شخصیت های سیاسی، جریان های سیاسی و اعضا و حکومت افغانستان. حتی در درون حکومت هم این شقاق باعث میشه تا توانایی هیئت افغانستان در تدوین اولویت ها و ایجاد بسته های مذاکراتی کاملا ضعیف بسازه. به می خاطر بی نهایت این شگاف ها موضع افغانستان را در اتخاذ تصمیم برای صلح کاملا ضعیف ساخته. اگر این اختلافات حل نشد و این تفاوت ها به یک مرجع منبع واحد مبدل نشد، افغانستان نخواهد توانست موفقانه مذاکرات آغاز کنه و ادامه بده به نتیجه برسد.
ما شاهد سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان بودیم برای میانجیگری میان اشرف غنی و عبدالله که خب سرانجام نداشت و این مذاکرات که وزیر خارجه آمریکا با طرفای افغانی داشت به شکست منجر شد عملا. در سال 2014 وقتی وزیر خارجه آمریکا به افغانستان آمد، خب ما دیدیم که تونست دو طرف به پای میز مذاکره بنشانه و که سرانجام حکومت وحدت ملی شد، اما این بار این نتیجه حاصل نشد. شما فکر میکنین که آمریکایی‌ها در تصمیم خود بسیار مصمم نبودن که اختلافات حل شه، یا نه طرفای افغانی خیلی پافشاری میکردن بر خواسته‌های خود؟
اولا که با 2014 تفاوت‌های زیاد وجود داره، به دلیل اینکه هیچ کدامشان در حکومت نبودن. امروز جناب دکتر اشرف غنی در رأس حکومت قرار داره، همه امکانات و طبع رویه‌های حکومتداری چند سال گذشته و حوزه قدرت از اونا هست، اشراف دارن بر تمام ادارات، نهادها، یعنی قدرت بزرگ هم. آقای دکتر عبدالله اون موقع دکتر اشرف غنی نداشته در حکومت وحدت ملی و حالی هم نداره. به این خاطر بین دو جبهه‌ای که یک فوق العاده قدرتمند و مسلط و مشرف بر وضعیت حکومت داریست، یک در حاشیه حکومت داریست با روز با دوره 2014 کاملا متفاوت از یک کم سخت‌تر است. تناعت بدن جناب دکتر اشرف غنی در یک حکومت مشارکتی باز دوباره دکتر عبدالله سهیم بسازند. این یک جانب ظاهر قضیه، منطق قضیه همین هست. اما بحث مهم ایست که این سناریو میتواند بخش از همان برنامه کلان برای تضعیف حکومت مرکزی و زودتر تن دادن به یک حکومت ائتلافی مشترک با طالب ها هم هست، یعنی اداره موقت یا حکومت مصالحه ملی ایجاد بشه به دلیلی که این اختلاف ها نتونست یک حکومت متمرکز خیلی بسازد، باز او حکومت موقت دیگر حکومت باشه که طالب هم در او شریک باشد. سناریوی دومی سناریوی تحلیلی و گمانی است که به احتمالاً این چنین اهداف در اینجا وجود داره، اما آنچه که اول گفتم یک چیز واقعی است و این واقعیت کاملا محسوس است.